شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن و استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، با درود و وقت بخیر و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
تشکر میکنم و سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، میخواستم بپردازیم به اخبار ایران و جهان، منتها با توجه به اینکه این روزا مصادف با 55 سال روز به قتل رسیدن شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی و پس از کودتای ننگین 28 مردادی دربار و وابستگانش و کاشانی و یارانشون و آمریکا و انگلیس، لطف کنید و در آغاز بپردازیم به این بحث و پس از اون به اخبار و به ویژه انتخابات آمریکا.
بله حتما، من خیلی علاقه دارم که یک مطلب بسیار جالبی رو که جنبه مثلا تئوریکی داره یا تاریخی داره مطرح بکنم، که این من در تمام کشورها، ما که در آمریکا هستیم، تمام جناح‌های مختلف که جناح‌های مختلف سیاسی که به جنبش‌های مختلف تعلق دارن، هر جنبش تر حرکت بزرگی در تاریخ، به اصطلاح گروه‌ها قهرمانان یا گروه‌های خودشون دارن. ما مثلا در ایران عموما می‌گیم پدران معنوی.
بله.
پدران معنوی هر جنبشی، مثلا جنبش سیاهان در آمریکا، پدران معنویشون دکتر مارتین لوتر کینگ و مالکوم ایکسه و البته دیگران هم هستن، ولی من اشاره میکنم، دو مثال میزنم، مثلا از جنبش سیاهان در آمریکا. در ایران هم این من اگر شما ترسی کنیش میتونم جنبش مارکسیستی ایران دکتر طریعرانی رو پدر معنوی میشناسن، با اینکه حتی این مارکسیست ها به نحله های مختلف فکری و مسلکی و ایدئولوژیکی تعلق دارن، به کمپ های مختلف تقسیم شدن، ولی عمدتاً اکثرشون دکتر طریعرانی رو در واقع اسپریچوال لیدر یا پدر معنوی اون جنبش میشناسن. در ایران ما خیلی طبیعیه که جنبش ملی‌گرایی، اگر بخونیم که پدران معنوی جنبش ملی‌گرایی رو از انقلاب مشروطیت تا حالا مورد بررسی قرار بدیم و معرفی بکنیم، بدون شک دکتر حسین فاطمی یکی از برجسته‌ترین پدران معنوی جنبش ملی‌گرایی در ایرانه.
بله.
روز اعدام ما در واقع روز اعدام دکتر حسین فاطمیه، که من با اجازه شما مطالبی رو که در عرض چندین سال من جمع کردم و بخشش در کتاب تاریخ 60 ساله احزاب و سازمان سیاسی ایران منعکس شده در جلد اولش، برای شما راجع به دکتر حسین فاطمی و نقشش در جنبش ملی‌گرایی و نهضت رهایی بخش مردم ایران برای شما صحبت بکنم.
حسین
فاطمی بله در سال 1296 در نائین به دنیا اومد و پس از تحصیلات ابتدایی در نائین برای ادامه تحصیل به شهر اصفهان رفت و تحصیلات متوسط را در آنجا به تمام رساند. در سال 1316 دقیقاً 71 سال قبل در سن 20 سالگی به تهران آمد و مشغول کار در یکی از روزنامه‌های معروف اون زمان به اسم ستاره شد. فاطمی بعد از چندی برای اداره روزنامه باختر که برادرش نصرالله سیف‌پور فاطمی یا دکتر نصرالله سیف‌پور فاطمی در اون زمان در اصفهان منتشر می کرد به آن شهر برگشت و بعد از خلع و تبعید رضا شاه اون روزنامه یعنی روزنامه باختر را از اصفهان به تهران منتقل ساخت. فاطمی در اواسط دهه 1320 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در نیمه اول سال 1327 بعد از اتمام تحصیل در رکتیپ روزنامه‌نگاری به ایران بازگشت و در آغاز سال 1328 روزنامه باختر و بعد از این که تبدیل کردن به اسم باختر امروز ایشون به طور بسیار موثری به انتشار این روزنامه پرداخت که بعدها این روزنامه در واقع ارگان غیر رسمی جبهه ملی و دولت ملی دکتر مصدق واقع شد، یعنی قرار گرفت. در اواخر همان سال یعنی سال 1328 به اتفاق دکتر مصدق و یارانش در تشکیل جبهه ملی ایران شرکت کرد. تا اونجا که من اطلاع دارم دکتر فاطمی هیچ وقت به یک حزب یا سازمان سیاسی مشخصی تعلق نداشته ولی از افراد بسیار بسیار مهم منفردین داخل جبهه ملی ایران بوده تا آخرین روزهای زندگیش. فاطمی در جریان سال 1329 جدیدی در واقع ملی شدن جنبش ملی شدن صنعت نفت به شدت علیه دولت سپه بود. علی رزمارا که اون زمان رئیس نخست وزیر ایران بود به مبارزه قلمی پرداخت و به همین جهت برای مدت کوتاهی هم در همان سال زمانی که هنوز رزمارا رئیس نخست وزیر ایران بود توقیف شد. در اردیبهشت سال 1330 وقتی که دکتر مصدق زمام امور دولتی رو در دست گرفت فاطمی را به عنوان معاون سیاسی و پارلمانی خود برگزید. در این زمان نشریه باختر امروز به سردبیری خود دکتر حسین فاطمی عملا ولی نه رسما به بازوی انتشاراتی دولت ملی و منجمه جبهه ملی تبدیل شد. در پاییز سال 1330 دکتر فاطمی به قصد شرکت در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی از مقام دولتی یعنی معاونت سیاسی و پارلمانی نخست وزیر استعفا داد و در جریان کمپین انتخاباتی در 26 بهمن همان سال در مراسم پنجمین سالگرد تئور همکار و دوست قدیمیش محمد مسعود مدیر روزنامه معروف مرد امروز بر سر مزار او توسط یکی از اعضای فعال فدایان اسلام مورد سوء قصد قرار گرفت.
محمد مهدی عبد خدایی
مجروح گشت.
محمد مهدی عبد خدایی
که نقش بزرگی در جمهوری اسلامی هم خودش و هم طرفدارانش تا کنون بازی کردن و بازی هم میکنن و دارای مقامات بزرگی در دولت جمهوری اسلامی هستن.
فدائیان اسلام بله
بله فدائیان اسلام بله. در دکتر فاطمی در لیست کاندیده های جبهه ملی به اتفاق دکتر مصدق و دیگر فعالین جبهه ملی از طرف مردم تهران به نمایندگی مجلس 17 انتخاب شد و در مهر ماه سال 1331 چندین ماه بعد از درگاه سی تیر معروف از طرف دکتر مصدق به وزارت امور خارجه ایران در دوره دوم زمانداری دکتر مصدق منصوب گردید. در دوره دوم زمامداری دکتر مصدق که از بعد از 30 تیر سال 1331 شروع شده و تا وقوع کودتای 28 مرداد سال 1332 طول کشید، امور سیاست خارجی ایران تحت نظارت و رهبری دکتر فاطمی و به خاطر اطلاع جنبش ضد امپریالیستی مردم ایران دچار تحول گشت. تمام مورخین داخل ایران و مورخین خارجی این در واقع اعتبار و اهمیت رو به دکتر حسین فاطمی میدن که در دوره زمامداری کوتاه ایشون برای اولین بار در تاریخ سلطنت پهلوی ها سفرا و دیگر نمایندگان کشورهای خارجی موظف شدند که طبق قانون اساسی ایران بدون اطلاع و موافقت دولت و وزارت امور خارجه ایران با شاه و درباریان ملاقات و مذاکره نکنند. به طور کلی سیاست خارجی ایران در این دوره کوتاه ولی پرشکوه بر اساس سیاست‌های پلتفرم موازنه منفی و بی‌طرفی در جنگ سرد بین شرق و غرب بازتاب پیدا کرد. دوباره تمام مورخینی که چه ایرانی و چه غیر ایرانی راجع به این دوره راجع به سیاست خارجی ایران نوشتن به این نکته مهم اشاره میکنن که اون زمان دولت ایران و شخص دکتر حسین فاطمی وزارت امور خارجه ایران اولین کشوری بود که مسئله بی‌طرفی رو در جنگ سرد مطرح کردند و عموماً هم همین تئوری یا به پدیده بی‌طرفی و موازنه منفی بود که بعدها سالها سال بعد در دهه 1960 میلادی تبدیل شد به یکی از شعارهای معروف درون سازمان جنبش کشورهای غیر متحد در کشورهای جهان سوم.
بله.
و این در واقع این تحول استراتژیکی در سیاست ملی و ضد امپریالیستی مردم ایران و دولت ایران و نقش دکتر فاطمی در این تحول از چشم نیروهای خارجی به ویژه آمریکا و انگلیس و دربار دور نماند. یعنی از همون زمانی که دکتر فاطمی در این جهت حرکت کرد، آمریکا و انگلستان اون زمان هر کسی رو که در جهان در مورد جنگ سرد اعلام بی‌طرفی می‌کردن مثل جواهرلال نهرو در هندوستان، اینها را آدم‌های ضد اخلاقی و غیر اخلاقی از اینها نام می بردن که چندین بار آقای دالاس وزیر امور خارجه آمریکا ایشون چندین بار متهم کرد که آقای نهرو نخست وزیر هندوستان به خاطر مواضع بی‌طرفی که در مسائل جنگ سرد می‌گیره ایشون فردی است ضد اخلاق و از نظر اینکه این موضع رو می‌گیره شهامت نداره و ضد اخلاقیه. این در مورد دکتر فاطمی هم کاملا از نظر این افراد و از نظر تمام دولت‌هایی که اون زمان در ایران خواستشون این بود که امتیاز بیشتری از دولت ایران در رابطه با نفت بگیرن، به دکتر فاطمی این اتهامو می‌زدن. دکتر فاطمی در واقع از اون زمان مطرح بوده برای آمریکا و انگلستان و خود شخص شاه. دکتر فاطمی یکی از اولین وزرای دولت بود که بلافاصله و شبانه توسط نظامیان کودتایی دستگیر شد. یعنی در کودتای نافرجام 25 مرداد سال 1332 اولین شخصی که از کابینه دکتر محمد مصدق بلافاصله دستگیر شد خود دکتر فاطمی بود. ولی اون پس از شکست کودتا و فرار شاه به خارج از ایران آزاد گردید و در تظاهرات بزرگی که در عصر همان روز در میدان بهارستان برگزار گردید طی سخنرانی مهیجی خواستار لغو نظام سلطنتی در ایران گردید. در فردای کودتای نافرجام، یعنی در 26 مرداد 1332، دکتر فاطمی در روزنامه باختر امروز مقاله تحت عنوان خائنی که میخواست وطن را به خاک و خون بکشد فرار کرد، این مقاله را انتشار داد. این مقاله تاریخی همراه با نوار سخنرانی دکتر فاطمی در میدان بهارستان به عنوان مدارک مهمی بعد از کودتای 28 مرداد 1332 و دستگیری دوباره فاطمی به اصطلاح دال بر خیانت دکتر فاطمی به وطن مورد استفاده کودتاسیان و دربار قرار گرفت و به این ترتیب دکتر فاطمی در دادگاه نظامی تجدید نظر نظامی محکوم به اعدام گردید و در روز چهارشنبه 19 آبان سال 1303 حکم اعدام در لشکر دو زرهی تهران اجرا شد و به این ترتیب رژیم پهلوی دوم از آغاز دوره دیکتاتوری که 1357 ادامه یافت با رضایت و عنایت مأمورین دولت آمریکا یکی از برجسته‌ترین مردان مردمی تاریخ معاصر ایران را به طور فیزیکی نابود ساخته و بدین وسیله ایران را مدار نظام جهانی سرمایه سرکردگی آمریکا متق ساخت. و ایشون دکتر فاطمی در واقع من چندین بار اینم اشاره کردم که واقعا زمانی حتی که محاکمه می شد و محاکمهش خیلی خیلی هم فوری اتفاق افتاد، این محاکمه می شد واقعا توسط چاوکشانی که اون رو بیدم کردن
شعبان بیمخ و نوچه هاش
تقریبا این و اون محاکمه و اعدامش هم جنبه کاملا به اصطلاح ظاهری داشته و ایشون واقعا عملا کشتن چون نمیخواستن زندانیش بکنن و نمیخواستن به تبعید بفرستن و عمدتا هم سفیر آمریکا هم سفیر انگلستان و دربار شاه و راضی کرده بودن که این شخص باید اعدام بشه. دکتر فاطمی علارغم اینکه در جریان چندین ماه زندان و محاکمه نظامی شدیداً بیمار بود و به خاطر 8 ضربه چاقو به ریه، سینه و پشتش که در موقع دستگیری بر او از طرف چاقوکشان به رهبری شعبان جعفری وارد شده بود، از خونریزی داخلی در عذاب بود ولی قاطعانه در مقابل کودتاسیان ایستاد و از مواضع ضد امپریالیستی و سیاست‌های داهیانه مردم ایران و دولت دکتر محمد مصدق دفاع کرد.
بله.
یادش بخیر.
روان شاد و یادش گرامی باد. و نکته جالبم اینه که جناب پارسا بناب پس از کودتای ننگین شاه به کرمت روزولت میگه که تاج و تختم رو از برکت خداوند ملتم، که الان به خوبی معلوم منظورش از ملتمون اوباشای محله های بدنام و به رهبری کاشانی و یارانش، و بعد ارتش که باز معلومه قسمت فاسد ارتش رو میگه، و بعدم میگه و شما به کرمت روزولت این نماینده کودتای آمریکایی و انگلیسی در ایران رئیس سازمان سیا بخش آسیایی. و بعد هم نکته خیلی جالب اینه، میگه من اگر فاطمی رو بگیرم یا پیدا کنم به خاطر سرنگونی مجسمه های من و پدرم بیدرنگ اعدامش میکنم. حالا این موضوع چه رفتی به این آقای کرمت روزولت داره و این آدم از شاه چی خواسته که بلا فاصله داره پاسخش رو میده که بیدرنگ اعدامش خواهم کرد؟
بله.
واقعا از شاه چه خواسته بودن که همچین پاسخی رو داره میده؟
بله، همین حالا سالها سال دهه‌ها از این جریان گذشته و شما اگر توجه کرده باشید که حتما در محلی که زندگی میکنید روبرو هستید، بعضی از انسان‌ها، بعضی از این افراد هستن میان مثلا میگن که خب ما چپ نیستیم ولی ملی‌گرا هستیم.
بله.
ولی وقتی که من میگم خب شما که چپ نیستید ملی‌گرا هستید، هیچ اصلا به نظر من خیلی هم خوبی که آدم ملی‌گرا باشه و طرفدار حق حاکمیت ملی باشه. همین افراد این که واقعا مثلا هموطن ما هستند، ولی به ما میگن که خب دیگه در دوران گلوبالیزاسیون مسئله حاکمیت ملی دیگه وجود نداره، جهان مثلا جهانی شده و دیگه مسئله حاکمیت ملی مطرح نیست. میگم خب شما اگر ملی‌گرا هستید، الگوی شما، قهرمان شما، اون انسانی که شما بهش اعتقاد دارید و به عنوان الگو از اون استفاده میکنید، مثل تمام مردم جهان، حتی در خود آمریکا، همون که عرض کردم خیلی از دانشمندان و نویسندگان، شعرا یا آمریکایی سیاه‌پوست، حتی غیر سیاه‌پوست، وقتی که ما میگیم الگوی شما، قهرمان شما کیان، یکیشون میگن دکتر کینگ، مارتین لوتر کینگ، یکیشون میگن مالکوم ایکس و یکیشون میگن مثلا نوم چامسکی که هنوز هم زنده است. من میگم که شما الگوی ملیتون چیه، ملیگرا هستید. میگن که ما دیگه الگوی ملی قدیم داشتیم، ولی اونا دیگه قدیمی شدن و ما نداریم. یعنی میگن ما جبهه ملی هستیم، ما ملیگرا هستیم، ولی در واقع اینها نه ملیگرا نیستن، اینها ناسیونالیست هایی هستن که از اروپا این درس ناسیونالیستی رو گرفتن و بیشتر اروپا محورن. و این معنی که ما در ایران در ادبیات سیاسی ایران داریم، اینها ملیگرا نیستن، چون نه دکتر مصدق رو قبول دارن، نه دکتر فاطمی رو قبول دارن و نه صدرخان رو قبول دارن. اصلا حتی بعضی وقتها میگن انقلاب مشروطیت هم در ایران واقعا اتفاق نیفتاده، یه قیامی بوده یا یک
جریانی
و ازش به اسمهای مختلفی اسم میبرن، ولی خب اینا در واقع به نظر من ملیگران نیستن.
نه خیلی جا پارزان، نه تنها اینا ملیگران نیستن، حتی پیروی هم از ناسیونالیست اروپا نمی کنن، برای اینکه اونا مملکت خودشون رو دوست دارن، حاضر نیستن نوکری بیگانه و مزدوری بکنن.
بله، یعنی اینا حاکمیت ملی رو اصلا زیر پا می گیرن. دنیای ما یک دنیای جهانی شده، انسان گلوبال جهانی به دنیا اومده، در صورتی که واقعیت اینه که خود آمریکایی‌ها و اونایی که چپ نیستن ولی مطالعه میکنن، تحقیق میکنن، میدونن که و در کتاباشون هم منعکس میکنن که اون چیزی که جهانی شده سرمایه هست،
بله،
نه ملت ها و فرهنگ ها و زبان ها و آداب و رسوم و ارزش های انسانی. نه، ما ارزش های انسانی که به تمدن انسان تعلق داره داریم، ولی ما دارای ارزش های فرهنگی در چارچوب تمام این کشورها هستیم و اون چیزی که واقعا مرز و بوم نمیشناسه و بدون مرز و بوم حرکت میکنه، حرکت خودش ادامه میده، سرمایه هست.
نه
کارگران، نه زحمت کشان تمام این کشورها، من جمله زحمت کشان آمریکایی. یک آمریکایی زحمت کش هیچ وقت نمیتونه بره تو پاریس، توی برلین، توی لندن زندگی بکنه، ولی سرمایه دار آمریکایی میتونه بره اونجا بدون حدود ثغور هم سرمایه گذاری بکنه و هم زندگی بکنه. ولی حتی کارگر آمریکایی هم این حق رو نداره، باید پاسپورت داشته باشه، باید ویزا داشته باشه و حدود ثغور داره. این ملیگره ها به اصطلاح که میگم ما ملیگره هستیم، واقعا در عمل نیستن. این به این معنی نیست که دیگه ما ملیگره نداریم. در ایران انسان های ملیگره که دکتر حسین فاطمی رو قبول دارن، حتی در بین جوانان هم خیلی یک کاراکتر، یک شخصیت تاریخی معروفی شده، ما سراغ داریم. ولی در خارج از ایران اکثر اونایی که، نه همهشون، اکثر اونایی که میگن ما ملیگرا هستیم ولی دکتر حسین فاطمی دیگه قدیمی شده، دقیقا مثل این که یه نفر بگه من مارکسیستم، من سوسیالیستم، ولی مارکس مثلا دیگه بی خود شده فلان. این گاهی میخوام از نظر معرفت شناسی اپیستمولوژی عرض بکنم که امکان نداره شما در صحنه سیاسی ایران در رابطه با تاریخ ایران ملیگرا باشید، ولی از صدرخان و بارخان و دکتر محمد مصدق گرفته تا حسین فاطمی رو منکر بشید، بگید اینا قدیمی شدن. و شما دیگه ملیگرا نیستید، چون الگوهای شما کاملا الگوهایی هستن که از اروپا میان، که ما عموما به اینا میگیم انسانهایی که یوروسنتریک هستن، محوری هستن، به دنیا از موضع نه دنیایی و جهانی نگاه میکنن، بلکه از موضع اروپا نگاه میکنن.
بله، از این جماعت متاسفانه در نهله های فکری و با عنوان نهله های فکری و با وابستگی های روزمره بنابر منافع شخصی به گروه ها و تشکیلات ها و مراکز قدرت زیاد داریم. مثل همین که فرمودید، آدم های میگن ما ملی هستیم که از اصولا از اخلاق ملی بی اطلاعند، یا یه دیگر در قدیم ادعا میکنن سوسیالیستن، حالا چپ شدن، به چپ شده های سوسیالیست هستن و چپ شده های سوسیالیست هستن. نیام که این روزا مدعاهان پهلوی طلب و اشرفی بگیر و اشرفی زادن، و بعدم واقعا یک مشت افراد خودفروخته اند، بی اصول و بی اخلاق تو هر مرحله زندگی، چه اجتماعی و چه سیاسی، جا و مکان ندارن، هر جا منافع حکنه در اونجا حضور دارن. سپاسگزار. به هر صورت امیدواریم که نیکان هر روز بیشتر باشند و نامشان هم پر افتخارتر.